بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ارشد که انسان که موجود بسیار شگفت انگیز است و خداوند و اهل بیت علیه السلام از طریق علم وحی این انسان را به انسان معرفی میکنه، وگرنه امکان نبود که این انسان معلوم باشد که چه حقیقت شگفت انگیزی است. یکی از شگفتی های او عرض شد این است که او مفهوم درست میکند و با وجود اوست که مفهوم ظاهر و غائب ظهور پیدا می کند. منهای انسان نه مفهوم غیبی هست نه مفهوم ظهوری است. و مطالبی که جلسات قبل برز رسید، فلذا انسان هر مقدار که رشد می کند آن مقدار عالم غیبی را در خود ظاهر می کند. ظهور عالم اینقدر است و هر مقدار رشد نمی کند ظهور برای او غائب است، ظاهر برای او باطن است. و در این باره قرآن و روایات و اهل بیت علیهم السلام مطالب قابل توجهی دارند که به لحاظ ذکرت بنده به یکی از آنها اشاره می کنم. در سوره روم می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. آنها یک ظاهری از زندگی دنیا را می دانند، در حالش آنها از باطن اون غافلند. این لفظ غافل خیلی لفظ دقیقی است در این رابطه. غافل اون کسی را میگند که چیزی را میداند، میبیند، احساس میکند، اما در عین حال از آن بریده است. خیلی جالب اینا مخصوص این چطور میشه که آدم چیزی رو بداند، احساس کنه، اصلا با اون سر کار داشته باشد اما از اون بریده باشد؟ خب این فراوان تو زندگی ما اتفاق میفتد، یکی دوتا هم نیست. خب شما میبینید که مثلا یک صنعتگری دستگاهی رو تعمیر میکنه، در اون لحظه یک حساسیت تو این دستگاه در تعمیرش پیش آمد که تمام توجهش رفت به اون. وقتی رفت به اون، تو اون لحظه با اون عینکی که داشت این ریزکاری های دستگاه رو میدید و میداند هم که با اون عینک الان دار اینو میبیند، با این همه آشکاری مطلب توجهش اون چنان می رود به اون ریزکاری اون دستگاه که به این واقعیت دیگه غافل می شد. چین اگه فنرش بپره می زنه شیشه رو می شکند، چشم رو در می آرد تا یه نفر بهش توجه بدهد که آقا مواظب باش، این میپره میره چه یه هم متوسط میشه. غفلتی همچون چیزیست. اینطور نیست که نمیدانست که با این عینک نمیبینن یا میبینند، مطلب اصلا با اون داره سرکار داره، اصلا با اون دارد. یک استاد، یک محققی با خودکارش دارد یه چیز رو مینویسه، یه وقت مطلب اینقدر حساس میشه، اونقدر فوق العاده حساسیه، توجه او رو به خود مشغول میکنه، تو اون لحظه با این خودکار داره مینویسه ها، ولی اون خودکار دیگه براش ازش بریده شد، دیگه انگار بود و نبودش بشه یه چیست. این یعنی غفلته، نه اینکه خودکار دستش نیست، نمیداند خودکار یعنی چه. این بریده شد فراوان تو زندگی ما. این که میگه نه فلانه چرخ شد، مثلا فلان کار شد منفجر شد، این چرخ شد همون خطا چه میگیم، خطا کرد، یعنی همون غفلت. میدانست که مثلا این بطری بنزین رو بذاره تو بغل مثلا آب جر میکن، یه ذره شعله خونه رو داغون میکنه مثلا، اینو میدونه، در این عالم کار میکند، میداند و میکند. این همون لحظه یه. چرا؟ یه دفعه توجهش رفت به یه چیز مهمی، اخبار رو داشت گوش میکرد، یک دفعه صدای سهمجینی از کوچه در اومد، با آنچه صدا الان هم داره گوششه، همه هم جای خودشه، ولی دیگه این آقا از این اتاق از کنار تلویزیون رفت کوچه، کلن از این بریده شد. نه اینکه اینجا اخبار قطع کردیم، اخبار صدای اتاق رو گرفته، ولی این چه قرار بودونه بشنوه، این دیگه اینجا نیست، هیکلش اینجاست، رفت کوچه. یه حادثه مهمتر از این اخبار توجه او رو کشید به طرف خودش. اگه این معنای توجهی خورده باز بشه، بیرون اصلا زندگی انسان اون وقتیست که اون مقدارش رو توجه داره. هر کجا توجهش حضور پیدا میکنه زندگی همونجاست، و هر چیزی که توجه پیدا میکنه زندگی اونه الان، بقیه دیگه از همه چی بریده شد. لذا در بحث معارف، در بحث تربیتی، این بحث توجه یه بحث ریشه‌ای و کلیدی است. بزرگان اهل معرفت سالکین خودشون رو طوری میخوان تربیت کنن که این توجهشون روش کار بشه، و این قرآن همونه میفرماد غافلون. چقدر مطلب دقیق روشن. آنها ظاهر اینا رو میبینند، میدانند، در حالی که از باطن این غاف، نمیفرماد باطنش رو نمیدانند، نمیفرماد این باطن آدم قابل دانستن نیست، قابل فهمیدن نیست، قابل دیدن نیست، نه، غافلون. نفرماد لا یعلمون، لا یعقلون، فرمود غافلون. یعنی چه؟ طبق این تعریف غفله، یعنی همین الان باطن رو میبینند، همین الان با باطن عالم زندگی میکنند، همین الان واقعیت وجودشون تسلیم این حقیقته که هر چه ظاهره متکی به باطنه. اینا رو قشنگ. اما در این حال از آن کاملا بریده اند. این یه مطلب قابل توجهی است. چقدر علم باید پیشرفت بکنه تا این معنا براش حاصل بشد این کلام قرآن. در هر حال پس این که ما عرض شد شخصیت خیالی رو در خودمون درست کردیم، با مختصر توجه، با مختصر دقت میتونیم بفهمیم که این ساخته وهم ماست. حالا تو توجه نداریم. یک مثال دیگری عرض بکنم تا یواش یواش وارد این شخصیت خیالیش قوه وهم درست کرده، با مختصر دقت و توجه میشود این معنا برش باز بشه. مثلش به کسی میماند که یک انجلی در روده او شروع به رشد میکند و او چون تخم این انجل از وجود خودش، از سوء تغذیه خودش، از هر دلیلی حالا در خودش شروع می شود، بنابراین جزء فعلا بدن اوست، جزء وجود اوست، جزء زندگی اوست، انگار یک چیست با آنکه ضد خودشه. و الان هر چه می خورد قوه و شیره اصلی این قوه غذا رو اون انجل میخوره، او رشد میکند. و عجیب اینجاست، انسان این رو توجه ندارد که دارد یک ضدی بیرحمی رو در خودش با دست خودش اونو رشدش میده. و عجیب اینجاست و اون این که هر سکون انجل میخواهد، این انسان اون رو میخواهد به خیال اینکه برای خودش میخواهد، به طور جدی خیال میکنه که به خودش میخواهد. مثلا اگر او فلان ماده رو میخواهد، این انسان احساس میکنه به فلان غذا خیلی اشتهای جدی دارد، دلش میرسه به خاطر اون غذا. خب این با همه وجودش اشتباهش اینجاست که برای خودش لذت میبرد این غذا رو بخوره. خرما خیلی دلش میخواد، خیلی خیال میکنه با این خرما لذت میبرد، اشتها دارد. مثلا خرما گفتیم، یه فلان میوه، سیب خیلی دلش میخواهد، گوشت خیلی دلش میخواهد، بدجور دلش افتاده، اشتها پیدا کرده. خب چقدر جدی دنبالونه، در حالی که با همه لذتش میبرد این مال اون انجل اوست، این مال دشمن بیرحم اوست، او میخواهد. این چه من میخواهم؟ آیا راستی این طوره چه این انجل اگه میرفت کنار، این سلولهای من میخواست اون رو و من میخواستم برای اون تأمین بشه، اما دارم به او میدم؟ یه رابطه خیلی تنگاتنگ متحدی است بین این دشمن بیرحم که از خودش دارد رشد میکنه با خود او، هیچ هم سر در نمیاره. مگر پیش طبیبی برد، مگر یک سوالی برش ایجاد بشه، آخه من این همه میخورم چرا روز به روزم بدتر میشم؟ مگه یه توجهی بکند، مگه از اون غفلت یه خورده در بیاد، بگه آخه این چی نمیشه، من این همه غذاهای مقوی، این همه اشتها، این همه خوردن، روز به روز هم بدتر میشم، روز به روز هم ضعیفتر میشم، آخه این قوه کجا میره؟ سوال براش ایجاد بشه، دنبال تبابت بره، غفلت رو بذاری که اون وقت عجب بابا تو یک داره الان نزدیک 1 متر به شد، یک داره 10 سانتی مثلا داره فلان، خب شما این حالش هم نیست، اما اون انجلی که با یک دارو مثلا از حلقش بخواد بیرون بیاد تا سر و کله این انجل هان، حالا دیگه به ترس و لرز میفته، به اشمئزاز میفته، دل نمیدونم چی میشه، همین جا الان در تبابت این باز میشه، مسیر تبابت که قرار گرفت حالا مسیر چیز دیگری شد. این منیت من که انسان از همون دوران کودکی به لحاظ فعال بودن قوه وهمیه که با اون درست شده با وجود خودش در وجود خودش با اون بزرگ شده و از همون کودکی هر چه او خواسته خیال شده خودش میخواد، هر چه او دوستش داره خیال میکنه من دوست دارم این رو، فلزا به جد دنبال اونه، در حالی که ضد خودش رو دارد چاق میکنه، رشد میده، فربه میکنه، بزرگش میکنه. و این اتحاد اینقدر قویست که انسان ازش غفلت دارد، هر چی که میکنه مال اونه. اما اگر از این غفلت در بیاد، همین که در اومد، خب مثلا بشین یه فکر که آخه من همه عبادت میکنم، دلم هم خوشه که من عبادت میکنم، نماز شبم ترک نشده، خدمتم این تو فران، آبا کو آبا قرآن میفرماید چون باطن شما میبینید میفهمید احساس میکنید، حالا تو ظاهرشم موندم، بس اثر فلان خاصیتش کو، آخه قرآن میفرماید که وذکر ربک که فی نفسی که، آخه رب رو آخه چی شد چی میشه، آخه به قرآن فرمد آخرت اینها اهل آخرت یعنی چه، یعنی نهیشه بعد قیامت میشه و اونجا واژه قیامت نمیاره، چون ساعت خاصی که اتفاق خواهد افتاد، واژه آخرت میاره، آخرت همین الان هم رابطه ظاهر و باطنه، اهل آخرته، این الان تا آخر زندگی میکنه، پر آیات روایت مون، اما کو این همه تعظیم میکنه، این همه نماز، این همه قرآن، این همه خط، این همه احیا، این همه صدقه، این همه فلان، اما اینا کجا میرند، اما اینا چی میشند؟ چرا بازم یک همین یه سوال انسان رو تکام میده. خب از غفلت اون وقت میره دنبال تبابت، حالا دنبال تبابت که رفت و اونجا روایت چه میفرماید مولا علیه السلام، جهل المرء به عیوبهی من اکبر ذنوبهی. خیلی میره پیش پزشک دیگه، پزشک متخصص، اهل بیت علیه السلام، حالا او وقتی جدی اومد دنبال این راه به طور جدی، نه به طور تشریفاتی، نه به طور چه بعدم راه خوبیه کار خوبیه، فهمید که یک انجلی وجود او رو تماما فرا گرفته، هر چه میخواد میمچه، بعدم به خودش رشد میده، همه نماز تبدیل میشه به یک عضو پیچیده، همین احسان تبدیل میشه به خودخواهی پیچیده خود برتربینی، همین فلان تبدیل میشه، همین خدمات تبدیل میشه به توقعات بیجا از دیگران، که حالا ببینم دیگران در برابر خدمات من به من شخصیت من رو چجوری میبینند، همین احیا تبدیل میشد به چشمم عجیب و غریب تبدیل میشد به چیزهایی که همه او داره ساق میشه، به زان که اینا میخواستن از بین برند، اینها بینش من رو باز بکنند. حضرت میفرما که جهل المرء به عیوبهی من اکبر ذنوبهی، انسان اصلا پوشیده به عیبه، پوشیده. یعنی از اون وقتی که کودک بود پوشیده ضعف بود، به خاطر اینکه پوشیده به ضعف بود دیگر نمیدید، نمیشنید، نمیتونست بخوره هر غذایی رو، نمیتونست راه بره، ضعف دیگه. انسان از همون روز پوشیده به عیب بود. عیب بود یعنی چه؟ یعنی خیلی از خطاها و اشتباهات دیگه از رو صادر میشه. اما جهل المرء اینا نمیتوند اینها رو دارد ولی نمیداند، غفلت. میفرماید از اکبر ذنوب اوست. همین که نه این که بره گناه کبیره انجام بدهد بعد ناراحت بشه، این که نمیدانم من چه عیبه هایی دارم، خود این از بزرگترین گناهان اوست. خودش یک توجهیش میخواد حضرت این طبیب انسان شروع کنه طبابت رو. در یک جای دیگه میفرماید که امام باقر علیه السلام لا مصیبته، عبارت رو لا مصیبته کستهانتی که به زنبه و رضا که به حالت التی انت علیها، با لفظ لا مصیبته. اصلا مصیبتی نیست برای این انسان، مثل اینکه شخص گناه رو سبک می‌شمارد. بگیم که چیزی نیست، ما مگه چه کار کردیم بابا؟ تو عالم هزاران به کودک رو میکشند، ما رو چه کار کردیم؟ تو عالم میلیاردی میخورند، ما تو چه کار کردیم شونها؟ تو عالم قرآن میسوزوندن، ما رو چه کار کردیم؟ تو عالم چه میکنند؟ ما خطا ازم نشد که مثلا یه ذره لب کز کردیم مثلا به یک نفر شخصیتش ناراحت بودم یه لبی کز کردم، اونو چه کار کردم مگه؟ همین که من چه کار کردم مگر، می فرماد که این مصیبتی بالاتر از این نیست. و بدتر از اون رضا که بالحالت لتی انت علیها، و بدتر از اینه که از خودم راضیم از این که بابا من از بچگی تو مسجد بزرگ شدم، تو هیئت بزرگ شدم، تو کلاس قرآن بزرگ شدم، تو مدرسه و کتابخونه همیش بودم، من چه دیگه با افراد لاابالی اصلا یک دقیقه می ارتباط نداشتم، اونس ما کتاب، اونس ما همیشه خیرات بود، دیگه چه کسی؟ رضا که بالحالت لت انت، همون که احساس رضایت میکنه، چه گناهی بدتر از این؟ نفسی میخواست همون رو بکنه، چون هر کس به چیزی توجه پیدا میکند. بالاخره مثلا قرار است که ما فرض فرمید بریم مثلا به تهران، اونجا جلسه مهمی است، خیلی سرنوشت ساز، سر ساعت بود اونجا باشیم. حالا فرق نمی کند، حالا امروز برای جاده ها تابلو زدن، قدیم شنها نبودند، تابلو مبلو خبری نبود که. حالا افتاد تو را یه وقتی که داره به بندر عباس میره، به خیال این که داره به تهران میره، هدف اونه، ولی حرکت فرق نمی کنه، به قم بره تو اونجا بمونه فرق نمی کند، تو تهران بره تو اون محله همسایگیش اونجا الله بشه که نتونه پیدا کنه تو، بالاخره اونجا بره هیچ فرق نمی کنه، بالاخره به اون جلسه نرسید. دی اینجا فرقی نمی کنه که تو بندر عباس رفت، کاشان موند، قم موند، اصفهان موند، تو خود تهران در کناری اون محله اونجا الله شد، بلاخره نرسید دیگه. فرق نمی کند توجه من به فلان گناه باشه، بلاخره به خدا توجه ندارم که. گناه از این زد گناه چه من تو این عالم که خلق شدم کلن جنسم اسماء اللهه، بایستی به اسم الله توسل کنم، غیر از این تو این عالم دیگه هر چه هست مرجه. حالا دیگه چه فرقی میکند فلان گناه توسل من رو مشغول خود میکند که به اسم الله توسل ندارم؟ فرق نمی کند به فلان هوس توجه مشغول میشه به اسم الله توجه ندارم؟ فرق نمی کند به فلان مثلا لذت فلان مطالعه فلان علم مشغولم به اسم الله توجه ندارم؟ به هر چی که بالاخره توجه ما مشغول خود کرده دیگه نمیتوانم توجه به اسم الله بکنم. دیگه چه فرقی دارد؟ چه فرق داره بگم که من چه آدم پاچه تمیز فلان فلان، رضایت از خود از بچگی تو کتابخونه کلاس مدرسه محیط فلان، چه فرقی میکنه توجه به این من به این صورت به من توجه کنم، یا بگم من یه قهرمان تو میدان فوتبال فلان، یا بگم من فلان مثلا ثروتمند اولین ثروتمند کشور، یا بگم من اون نکته ذنب و گناه همونش بود چه توجه بود نذاشت توجه به اسماء الهی بکنم، دیگه چه فرقی میکند؟ شاید یک کسی که به مثلا بندر عباس رفته اون حقیقتا بشکند که من، همون کسی که دوربرای اون جلسه بوده چرا توقع هم داشت شما ما تا اینجا اومدیم بالاخره چی شد، بالاخره چی یه توقعاتی هم به خاطر رو نزدیک شدن. اینجا همون منیت، این روایت خیلی دیگه لا مصیبت، حضرت اسم مصیبت میاره. چرا؟ برای آنچه مثلا ما مصیبت به چی تعریف میکنیم؟ وا مصیبتا فلان در فلان حادثه دست شکست. خب دست شکست مصیبته، پای شکست، چشمش در اومد، فلج شد، فقراتش چی شد؟ مصیبتی، خانه‌اش سوخت، مصیبت. در حالی که در برابر لا مصیبته هیچ مصیبتی نیست، معلوم میشه که مصیبت اینه، این منشأ همه اونها که اونو مصیبت حساب میکنیم. مصیبت همون منیت منه که خودم رو از خودم راضی میکند. عبارت های خیلی اینجا قابل توجه است که دیگه وقت این آیه واقعا آدم رو اصلا دیگه خواب دیگه از چشمش میپره اگه دقت به این آیه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم، شاهد انسان این قسمت آیه است، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیه خبر بدم از کسانی که زیانکارترین اعمال بیچارگیشون، حتی بیچاره ها در همین دنیا هم بهره از کارشون نمیبرند، زحماتشون هدر میره، آخر چی هست؟ آنها خیال میکنند چه نیک عمل میکنند. شریعت آیه قرآن است دیگه، یحسبونه. فرضا می فرمان که فرق بین عمل صالح و عمل حسن در این است که این خیلی بحث تحقیق جالبی است. فرصتی باشه که عزیزان در قرآن واژه عمل صالح رو بردارن و ببینن ویژگی ها که در عمل صالح هست مخصوص اونه، اما در اعمال حسن بیانات دیگری است. عمل حسن رو منافق میتونست استفاده بکند، خیلی زیباترین صورت عمل بکند. عمل حسن رو انسان میتونه خیال کند و، اما عمل صالح نفوذ ناپذیره. این اگه تو قرآن خوب بررسی فرمایید، عمل صالح چیست؟ عمل صالح نه اینکه عمل شایسته، عمل خوب، عملی که صلاحیت دارد، شایستگی دارد که خدا آن را قبول کند، خدا آن را قبول کند. فلذا هر عمل صالحی عمل حسن هم هست، اما هر عمل حسنی عمل صالح نیست. این توجه به منیت که تا اومد همه اونها رو ضرب در منها کرد. خب انسان زحمت میکشه، کشتی میکند، یه انبار بزرگی از پنبه رو شاید چند صد میلیون ها، اما با یک اشتباه، یک چیز سیگار، یه چوب کبریت، یک شعله خیلی هیچیه کوچک، متوجه هم نمیشه. فردا میاد در انبارتون همه جا دود است و خاکسته. چی شد این؟ یک ذره شعله ریز اتاق نشت کرده گاز، اصلا پیدا یه جرقه کلید برق فقط که به چشم هم نمیاد، همه جا ساختمان رو داغون کرد. این توجه به من که من میکنم، این خوبی ها رو من میکنم، این فعالیت ها رو من میکنم، این خدمات رو من میکنم، این فلان رو، همین تا توجه به من انگار یه جرقه ناپیدایی بود که همه رو منفجر کرد. یه دیک شیر زحمت کشیده، چند تا گاو همه جمع کرده، کافیه که یه قطره نجس بهش بیفته، تموم شد دیگه، تموم شد. این یه قطره چی بود؟ همون توجه به من بود. حضرتون رو می فرماید چه مصیبتی بالاتر از این؟ کم که توجه من تموم شد، منفجر شد، خاک شد، دود شد. اون وقت این روایت ها همه می فرماید یحسبونه، خیال می کنند. این قوه خیال چیز عجیب و غریبی است. اینجاست که یکی دو روایت اصول کافی هم استفاده کنیم عرایزمون رو یواش یواش. خب می فرماد این رجلن فی بنی اسرائیل عبد الله اربعین سنتن ثم قرب قربانن فلم یقبل منه فقال لنفسه ما اتیت الا منك و ما الذنب الا لك قال فاوحى الله تبارک و تعالی الیه ذمك لنفسك افضل من عبادتك اربعین سنه. خب استهزار دارین که عابدهای دوران بنی اسرائیل خیلی عبادتهای سختگیرانه داشتند، خیلی ریاضتهای غیر قابل تحمل، شما اصلا شنیدنش را تحمل نداریم. عبادتهاشون فوق العاده سنگین بود. روایت داریم توی سور کافی که در مورد یکی از عابدهای اونا بعضی از ملاکه ها به تعجب اومدند، برایشون سوال شد خدایا به این عبادت او چه خواهی داد؟ تعجب واداشت ملکوتو، همچون عبادات سنجین، نه حالا مثل عبادت های ساده امروز ما، چی که آب گرم تو خونه مون، اون یکی هم اونجا آماد میکنی اینا. در هر حال یکی از این عابدات 40 سال، این تو اصول کافیست معصوم الاسلام این، بعد دیگه خب دیگه خیال چشه با خدا خودمونی هستیم دیگه، 40 سال دیگه چی و فلان دیگه، اینگه دم دستشه. یه قربانی نزنیت کرد، قربانی، و این قبول نشد. همین که قبول نشد این شکست، خیلی شکست بزرگی دیگه. حالا خیال میشه چه مسزاوت دعوه شده خدا دیگه 40 سال با این شرایط یه دونه قربانی قبول نشه، متنبه شد، متوجه شد، به نفسش خطاب کرد، آی نفس این کار توست، چی کردی، چی شده که مورد قبول واقع نشد قربانی تو؟ اون وقت فاوحل الله تبارک و تعالی الیه، برایش الهام شد از سوی خدا، وحی شد به این معنا، ذمک لنفسک افضل من عبادتک 40 سنه، 40 سال عبادت کردید، این یه لحظه فهمیدی که هیچی، یه لحظه فهمیدی هیچی، این یه لحظه مذمت نفست پیش من افضل، نه اینکه برابر است، نه اینکه مثلا مثال، نه افضل، خیلی ارزشش بالاتر پیش من، الان تربیت شدی تو، 40 سال عبادت تازه تو را به اینجا رسونده. انسان 10 سال تربیت نفسی میکنه، میگه چی شد بالاخره، چی فلان، تا منجر به یه حادثه میشه، اونجا میده قضیه که جدی است، یا خدا یا نفس. تو اون حادثه 10 سال مراقبه محاسبه و عبادات شب و روز، الان اینجا میخواد ظهور بده. یه روالی بود میرفتیم ما اونجا، معلوم بشه که اینها آیا من رو به این رشد رسانده که مشاهده کنم که سراپا عیبم و هیچم، یا این که من رو یه خورده هم پرتوقع کرده، یه خورده هم کسی کرده خودم رو، بودم کدوم میشد؟ اون انجلی که در درون من، این نفس حیوان، اون شخصیت تولید شده قوه وهم، شخصیت کاذب، او دارد شاخ و دندان پیدا بود، یا اینکه او داره از بین میره. در روایتی است در هم اصول کافی امام باقر الاسلام می‌فرماید: دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق، فخرج من المسجد والفاسق صدیق والعابد فاسق، فذلك انه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها فتكون فكرته في ذلك تكون فكره الفاسق في التندم على فسقه ويستغفر الله عز وجل بما صنع من الذنوب. باز این سندش در اصول کافی یکی از کتابهای چهارگانه ماست، چه سندن اینها، خیلی اعتباراتشون، اینا کلام معصوم علیه السلام، اغراق نیست، اینا یه واقعیت هاست که دارد این طبیب روح ما رو راه باز میکند. دو تا مرد که وارد مسجدی شدن که چی فاسق چی عابد، پس خارج شدن از مسجد، اون که عابد بود اون چی کرد، اون که فاسق بود صدیق، اون که عابد بود فاسق، چرا؟ ذالک، این که عابد تا وارد مسجد شد، فاسق هم که با اوست، میگه اینجا دیگه چی کار میکنه، این چی جاش تو پس کوچا عربده کشیدنه، این کجا، مسجد کجا، معلوم جای ما اینجاست، محل عبادت اینجا، خونه ما اینجاست، غریب اینجا برای چی اومده، این چی فلان شده. اون هم بیچاره افتاده تو که بله من کجا، مسجد کجا، مسجد جای پاکان، من آدم فلان. این احساس هر دو نفر می فرماد که چرا اینطور شد، انهو یدکل العابد المسجد مدلن به عبادتهی یدلو بها، خودش ناز میکرد. بله اینجا دیگه محل ما اینجاست، زندگی ما اینجاست، بهشت ما اینجاست، چه و چه و چه ناز به اون. همین فکر او را، جوهره وجود او را. اما اون فاسق چی؟ فی تندم علی فسقه و یستغفر الله عز وجل ما صنع من الذنوب، همیش احساس اونجا دلش کسدگی میکرد، احساس تنگی میکرد. حالا مردم چی میگن اینجا، من کجا، اینجا کجا، من چه لیاقت اینجا. همین توسط که میشکنه، از این روایت بزرگان استفاده های خیلی جالبی کرده اند. ابعاد مختلف داره روایت که یک جلسه خاصی میخواد ابعاد این روایت باز بشه. یکی از ابعادش علاوه بر این که توسل جوهره اینه، منظور از عبادات، یکیم اینه که کسی ناامید نشه که آقا من دیگه عمرم گذشته، سنم گذشته، حالا چه کار کنم، شب و روز خودم رو داغون کنم تا بلکه اونها جبران بشه. اینطوری نیست، به حجم عمل نیست، داغون کردن خود نیست، جوهره عمله. این که حقیقتاً این عمل یک دونه استغفار، یک رکعت نماز، اثرش به این باشه که من رو در منیتم بشکنه، این کار رو انجام میده. این طور شکستن در محضر الهی او رو، تمام گذشتاش رو زیر رو میکند، پاچش میکند، آزش میکنه به مقام. مطلب کمی نیست ها، فاسق صدیق، صدیق خیلی مقام بالایی است. نشین فاسق مثلا عابد شد، فاسق مثلا طیب شد، پاک شد، چی شد، چی شد، مجاهد شد، نه بابا، صدیق شد، خیلی مقامه. در همون یک بله جوهره عمل مهمه. ما امکان داره در یک اتاقی، در یک بطری، یک کیلو خاک بریزیم تا منفجر بشه. منفجر نمیشه که، قابلیت نداره. چین 10 کیلو یک تن هیزم بیاره اونو داغ بکنیم، نمیشه، قابلیت ندارد، جوهره ندارد. اما یک نیم گرم بنزین بذارم توی بطری، منفجر میشه، یه خونه رو داغ میکنه. چرا؟ این جوهره داره. یه گرم بارود، یه تن خاک هیچ، اما یک گرم بارود اون چه مهمه، جوهره عمله. عمل جوهرش هر صورت من رو میشکنه، این اوج میده. این کل عمر انسان رو یهودون پاکش کرد، فاسق رو صدیق کرد. و این بسیار مطالب قابل توجهی است در این منیت من، خیلی شگفت انگیز که با تربیت اون. حالا در اواخر عرضمون یک اشاراتی بکنیم خیلی خلاصه و سکیده. این منیت من رو پس بالاخره ما چه کار کنیم؟ بزرگان اینطور می‌فرمان بر اساس آیات روایات. خب اول اینی که انسان به این اهمیت متوجه باشد، یه بیداری در رو ایجاد بشه. اول اینه، اهمیت این مطلب رو خوب متوجه بشه. این قضیه تربیت نفس رو، تزکیه نفس رو، یک امر حاشیه زندگی حساب نکنه. نگه حالا مهمون دارم، فردا مهمون رفتم، پس فردا کارم فلان شد، پس ازم خسته شدم، یکی مریض داشتم، حتی مریض شدم. اینجوری نیست. متوجه باش که کل موجودیت او در پهنه هستی به همین نقطه‌ایه. حیاتی بودن، ضروری بودن، جدی بودن، اصل بودن، حالا اسمش هر چی میخوام بذاریم، این مطلب برای خوب باز بشه، جا بیفته، همچون بیداری در انسان به برکت آیات روایات زندگی بزرگان نره دنبال کشف کرامات بزرگان، کتابه های رو دنبالش باشه که از شگفتی های کرامات اونها نوشتن. اینا بعضی هاشون سودجویی است، چون مردم دوستش دارن این چیزها رو، هی فروش بره و این آقا خوشاینده دیگه، اما خوشش میاد ببینم فلان آقا چجور کرامت نشون داد، فلان چجوری شد، اینا چه رفته به عبودیت دارد، به توحید دارد. بگرده بزرگان، سیره بزرگان، اونا که چجوری منیت رو شکستند، چجوری منیت رو شکستند. مرحوم میرزای شیرازی چجور بعد از جناب شیخ انصاری فرار میکرد که نکنه مرجع عالم اسلام میکنه این رو، همه جور اینو دنبالش باشد، دنبال این باشد که بزرگان ما هر کدوم به نوبه خودشون. امام خمینی بعد از آیت الله بروجردی نمیمد پیش مردم که یک وقت، چون رسم اینه که اگه مرجع عظیم و شانی رحلت فرمود، بالاخره اون بزرگوارا که مجلس باز میکنن، مجلس میگردانند و تو صحنه جدی میشن، اینا آمادگی مرجعیت بعدی هند. این فرار میکرد که نکنه چشم مردم، می اومدن خدمتش اصرار میکرد، سهمام گفتن که آقا ببرن بزرگواره هستند، کفایت میکنه این مراز دیگه، این من رو چه جور میشکست این شجاعت رو، و الا مار رو با یه نگاه خوش گفت آدم زخم میخوام چه کار، چه رفتی به اون، این یه مرتازندی هم میکنه دیگه، چه رفت دارد توی مسائل توحیدی. مستجاب دعوه شد، مستجاب دعوه رو خیلی ها میتونن دارن به شکل دیگه، بره ببینه سیره امام خامنه ای رو چه رهبر رو پوشش میذارن گریه میکنه، انگار دارن به یک شکنجهگاه میفرستن، برای میدون جنگ با عشق میره، با خنده میره، برای رهبری اینقدر میترسه، من چیست؟ حرفی است ما میزنیم. بزرگان ما، سیره بزرگان در برابر گناه چه میکردند؟ زمینه های گناه براشون پیش میومد، انگشتاش رو میزد تو چراغ میسوخت تا اینکه این صحنه گناه ازش بگذره. در برابر عزت نفسشون چه میکردند؟ میرفتن پوست بزرگان ما بی خودی اینا به اون مقامات نرسیدند. دین ما چه انسان های طبیعی، دنیا کجا، کدوم حزبه، کدوم مکتبه، کدوم دانشگاهه یه همچه انسان های تربیت کند به این عظمت. باباش تو فلان کوهستان جاده نمیشه رفت آمد کرد، راه دوره، خطرات چیه، درسی میخونه تو حوزه مثل امروز شهری نرفا نبوده، هیچی، غذا تمام شده، نون تمام شده، شب که تاریک همه میرن تو خونه هاشون، میره از کوسه پوست خربوزه ها رو انداختن بیرون، اینا رو میاره تمیز میشویه، خرد میکنه، میخوره، تا از گرسنگی نمیرد، بره دنبال فهم دین خدا. این سیره ها رو، من رو، محضر بزرگوار آدم انسان راه پیدا می کند، خیلی شگفت انگیزه، خیلی شگفت انگیزه. سیره بزرگان آدم بشیند یک دور زندگی شیخ انصاری رو، شیخ مفید رو، شهید اول رو، شهید بزرگان رو، مقدس اردبیلی رو، الاغش رو تا حال ندیدن که یه بار بزنه. الله اکبر، چه انسان‌هایی بودند سوار شده، حالا دارند دنیا میگن حقوق بشر. مکتب ما انسان‌هایی تربیت کرده که اینها چی؟ منتها همه را دشمن هزیر خاکشون برده، نگذاشته جامعه ما. تو جامعه دانشگاه ما فروید تو اسمش بیاد از بچه و بزرگ همه میشناسنش، نسلشم شاید بشناسن همه سیش رو. اما تا مثلا اسم الان فرض کنید مثلا شیخ کلینی بیاد، همین دته معدودی این دفن کردن همه چیز ما رو، این رو دفن کردن میتونن به راحتی بر ما تسلط اقتصادی پیدا کنن، سیاسی، نظام، همه چی. ولا امکان نیست. در هر حال پس مطلب اول اینه که ما با مطالعه سیره تربیتی عملی بزرگان، با مطالعه این گونه روایات، با مطالعه این گونه آیات و توجه به این مسائل، یه همچون بیداری جدی. پس از اون نوبت به یک سری برنامه های عملی تربیتی است که برنامه عملی که بزرگان می دهند در شاخه های مختلفه. یک سری برنامه ها مربوط به فکر، تفکر، تفکر در واقعیات، دستورات خاص خودشو داره. یه عده برنامه ها مربوط به عبادات که دستورات خاص خودشو دارد. یک عده برنامه ها مربوط به ذکر که دستورات خاص خودشو دارد. یک عده برنامه ها مربوط به مراقبه و محاسبه و چند بود این دستورات. این انسان مریض دیگه گرفتار در این انجل وحشتناک من رو از چند بود شروع به تبابت می کنن و آرام آرام با یک روش زیبای بر اساس آیات روایات، چه فقهای عظام اونها را استنباط کردن، نه هر کسی هر جایی. روش در این تربیت تو دنیا خیلی روش های تربیت نفسه هست. یک قاو پرست مرتاز هندی یک روش خاص خودشو داره و نتیجه های شگفت‌انگیز هم دارد و با اون نتیجه ها جذب میکنه. یه عده روش ها هستن که خب روش های دینیه، اما بر اساس شاید ادعا هم بشه که کتاب و سنته، ولی با افکار التقاطی. اینا قابل قبول، چون حجت نیستیم اصلا. ما عقیدهمون آنچه اهل بیت علیهم السلام به ما دستور فرموده اند در زمان غیبت، فقط حرف یک مثلا مقام رو گوش کنید تمام، اونم مقام ولایته، فقیه. غیر از فقیه ما رو به هیچ جا دستمون ندادن، خطرناکه غیر از فقیه. این تأکیده. بنابراین صرف این که از آیات روایت ما نتیجه میگیریم، استنباط و دستور عمل میدیم، اینا هم قابل اطمینان نیست. هستند نمه دعاها، ذکرها، ختم ختومات اثرم میده، ولی هیچ ربطی مسئله معرفت نفس و توحید نداره. ما فقط یک راه داریم، اون هم دستور عملهایی است که بر اساس کتاب و سنت و با استنباط فقیه. این برای حجته. اینها را با اطمینان میتونیم عمل بکنیم و عمل به اینها ببینیم به ما چه برکاتی دارد. این نفس حیوانی، این اماره، این شخصیت خیالی، این ویروس رو چگونه داره به تدریج از بین میبره و چه زیبا شیرینی توحید باز میشه. این هم خب فقهای از این راه از جناب شیخ انصاری استادشون تا شاگرداشون آخوند ملوزنگولی همدانی تا بیاد حاسد علی قاضی طباطبایی مجزای ملج تبریزی بزرگان تا علامه طباطبایی در یک شاخه ای آیت الله شهابادی استاد امام خود امام آیت الله عظمای بهزت آیت الله سعادت بر در این مسیر بزرگانش همه فقهای در این را یک مکتبی رو که این فقها با اون بینش توحیدی و تربیتی این راه رو باز کرده اند مطمئن ترین راه است آیت الله بهاءالدینی خلاصه خیلی از این بزرگان که در مقام فقاهتند و استنباطونها با تخصص در مسیریه چون بعضی از فقها هستن شاید تو این وادث نباشند فقط در میدان احکام ظاهری این خودش یه تخصصی است که وقتی با این مبانی شد رفتن به سوی این برنامه ها با اصول معین خودش انشاءالله ما خواهیم دید که اهل بیت علیهم السلام با نمایندگان خودشون در زمان غیبت چگونه دارند راه این از بین رفتن نفس رو نشون میدهند و بعد از بین رفتن این زندگی باز می شود اون وقت این روایاتش که آیاتش در اینجا آمده به خاطر که وقت تمام شد دیگه بنده قصداشم اونها رو بخونم دیگه نرسید بله حالا این تکه رو از دعا بخونیم که الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار فجمعنی علیک به خدمت توسلنی الیک فجمعنی خدا این پخش پلای ما رو بیچاره کرده همه جا فکرم پخشه حتی به خیلی سوا بی خودی ما رو بیچاره کرد توجه ما رو به خودشون مشغول کرد با عدل مزار یوجب با عدل مزار موزب شد که زیارت تو دور بیفتم قطع بشم پس فجمعنی علیکه منو جمع جورم کن منو متمرکز بکن به خدمتی که توسلن الی وصل کنه مرا به تو حیات من اینه زندگی من اینه وصل کنه و این نیاز هرگی ماست و ادامش خیلی جالبه دعاها که پس جنبنده ارازمون این شد که ما یه موجودی هستیم تا بی نهایت قابل گسترش و در زندگی فعلیمون اینا برایمون برای هر عقلی برای هر صاحب فکری یک نشانه ایست یک دلیل روشنی است که انسان چگونه در حال رشد و هر مقدار رشدش چگونه زندگیش رو گسترش میده جدیتر میکنه و این اثبات شده است بعد این رشد از کودکی قوه وهمشون فعال است یک شخصیت کاذب وهمی رو درست کرده و ما مثل یک انجل اون در وجودمون با خودمون به خودمون بزرگ شده با اون و متحد وجودمون شده طوری که هرچه اون میخواهد خیال میکنیم من دلم میخواد اونو بخوام و بعد این توجه و دقت در این قضیه انسان رو بیدار میکند با بیدار شدن مطلب براش خیلی جدی میشه و اون وقت دست به توجه به یک راهکاری است راهکارها در عالم فراوانند به بهانهای مختلف چه اونها نه تنها نفس را از بین نمیبرند بلکه به شکل مرموز ساختر میکنه ریشه دادر میکنه الا یک راه و اون راه خالق این انسان که خدای متعال کتاب و سنت معصوم علیه السلام، اون هم بر اساس استنباطی که بر مبنای استنباطات فقهای عظام باشد. این اگه دنبال شد خواهیم دید که سهل الوصول هم هست، برخلاف شایعات شیاطین طوری فرنج سازی کرده، حتی افسران زنج نرم ما که اونها باید اینها رو توجه کنن، حتی به بعضی اونها همین فرهنگ ناخواسته نفوذ کرده که این راه صعب لخر وصول هست، مخصوص اده نادری است، امکان ندارد و مسائل عجیبی که انسان از بیخوبون و درست برعکس راه سهل الوصول است. ولقد یسرنا القرآن للذکر، کلام خود قرآن دیگه، این آیه رو ما چه کار کنیم اون وقت؟ یسرنا القرآن للذکر، ذکر همون یعنی دو مرتبه بازیابیم اون حقیقتی را که در غفلت بریده شدیم از اون. در هر حال سهل الوصول و بلکه حیاتی تر، چون هر چه حیاتی تره خداوند حکمتش این است که دم دستتر قرار بده. اکسیژن هوا حیاتی ترین چیزیست در عالم، لذا دم دست ترین چیز در عالم. خیلی چیزا هستن که در اولویت های دهم قرار گرفته، لذا دم دست هم نیست، تا باید چی بیکنه به دست بیاری. در هر حال این یک ضرورت هست و اگر ما بخواهیم مبارزه با دشمن بکنیم، مبارزه فرهنگی، عقیدتی، اقتصادی، سیاسی، هر چه بخواهیم، ریشهش از این زاست. انشاءالله فضای توحید رو مدون بزرگان زحمت کشیدن، انشاءالله ما خب بر این مبنا هست که این جزوه فطرت که عزیزان که مطالعه فرمان یک مقدار بحثیست در همون توجه به خود را. اون وقت سیدیش که اونجا عرض شده یک مراتب مقدماتی، بعد اون انشاءالله که استادی شد که بتونیم حالاتمون رو بگیم، دنبالش رو بگیریم، عمیق‌تر بریم، نورون الانون. اگه هیچ هم نشد تا آخر عمرمون، همین این دستورتون سیدی تا آخر عمر برایمون، چنان بزرگان فرمودن و نقل قول شده فرماشم بزرگان، برایمون نشون میده مسیر انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.